اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت و خیر و برکت. دوستان عزیز شنونده، در یک شنبه 28 دیمای سال 1399 هجری شمسی که برابر با سوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و 17 ژانویه سال 2021 میلادی قرار داریم. امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. تسلیت ما را به این مناسبت دوستان و یاران گرانقدر همراه باشید. دعوت میکنم در آغاز برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده، از گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یاران صمیمی، امروز مصادف است با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا بانوی بزرگ اسلام می باشد. تسلیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می کنیم تا لحظات دیگر تقویم تاریخ، پس از آن برنامه راه رستگاری، ویژه برنامه شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را نیز تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد که این برنامه تکرار شب گذشته است. انشاءالله که همراهی بفرمایید. بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینه با تقدیم تاریخ امروز همراه کردید.
به نام خدا. با سلام دوستان، من علیرضا کاوهدانی با برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. امروز یک شنبه 28 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با سوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 ژانویه سال 2021 میلادی است. 1431 سال پیش در چنین روزی، سوم جمادی الثانی سال 11 هجری قمری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و همسر علی ابن ابی طالب علیه السلام، پس از یک زندگی کوتاه به شهادت رسید. 5 سال از آغاز رسالت حضرت محمد پیامبر بزرگ اسلام گذشته بود که خدیجه همسر بزرگوار آن حضرت دختری به دنیا آورد و پیامبر نامش را فاطمه گذار. این بانوی گرامی از کودکی تحت راهنمایی‌های پدرش پیامبر اسلام با معارف عالیه الهی آشنا شد. بدین ترتیب فاطمه با حضور در خانه وحی به والاترین مدارج کمال و معنویت دست یافت. این بانوی گرامی از جمله خاصان درگاه خداوند بود که از سرچشمه علوم الهی بهره فراوانی داشت. آن حضرت بعد از ازدواج نیز در خانه پرمهر حضرت علی در کنار او که مظهر عدالت و تقوا بود، نقشی ارزنده به عنوان یک همسر، مادر و انسانی مسئول در قبال رویدادهای جامعه ایفا کرد. فاطمه سلام الله علیها در سراسر زندگی خود سخاوت و ایثار، گذشت و صبر، قناعت، عبادت پروردگار و کمک به زیردستان را به زیباترین شکل ممکن جلوه‌گر ساخت و انسان‌های بزرگ و تاریخ‌سازی همچون امام حسن و امام حسین علیهم السلام در دامان او پرورش یافتند. با عرض تسلیت به مناسبت سالروز وفات بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه، سخنی گرانبها از ایشان نقل می‌کنیم. آن حضرت می‌فرمایند: کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، باید سخن شایسته بر زبان راند یا سکوت و خاموشی اختیار کند. زیرا خداوند انسانهای نیکوکار، بردبار و پاکدامن را دوست دارد و از افراد بدزبان و چاپلوس بیزار است. ۱۶۱ سال پیش در چنین روزی، 17 ژانویه سال 1860 میلادی، آنتوان چخوف نویسنده روسی متولد شد. وی در خانواده‌ای کم درآمد پرورش یافت و دوران کودکی و نوجوانی را با مشکلات بسیار پشت سر گذاشت. با وجود این، چخوف با پشتکار بسیار در رشته پزشکی دانشگاه مسکو تحصیلاتش را به پایان رساند. چخوف از ایام جوانی به نویسندگی علاقه‌مند شد و در روزنامه‌ها و مجلات آن زمان به فعالیت پرداخت. او در نوشتن آثار کوتاه مهارت بسیار داشت و از جمله آثار چخوف می توان به باغ آلبالو و مرغ دریا اشاره کرد. وی در سال 1902 در آلمان درگذشت. شصت سال پیش در چنین روزی، 17 ژانویه 1961 میلادی، پاتریس لومومبا، سیاستمدار مبارز آفریقایی و بانی استقلال کنگو، به قطر رسید. او در نهضت آزادی آفریقا عامل اصلی استقلال کشورش کنگو بود. لومومبا در سال 1960 پس از تأسیس جمهوری دموکراتیک کنگو به مقام نخست وزیری و وزارت دفاع منصوب شد. کمی پس از استقلال کنگو، نظامیان به تحریک عوامل بیگانه سر به شورش برداشتند و ایالت کاتانگا را مستقل اعلام کردند. لومومبا برای جلوگیری از این شورش‌ها به سازمان ملل متحد متوسل شد، ولی چون از سازمان ملل واکنشی مشاهده نکرد، خود وارد عمل شد و نیروهای نظامی کنگو را به جنگ با نیروهای شورشی اعزام کرد. در پی این اقدام که مخالف با نظر رئیس جمهوری وقت کنگو بود، لومومبا از سوی رئیس جمهوری از سمتهایش برکنار و در محل اقامتش زندانی شد. او پس از مدتی موفق به فرار از زندان شد. با این حال، وی پس از چندی به اتهام نقض امنیت ملی توسط نیروهای دولتی دستگیر و در یک اقدام خائنانه به نیروهای شورشی به رهبری موسا چومبه سرسپرده غرب تحویل داده شد. او سرانجام در 17 ژانویه 1961 به همراه جمعی از یارانش توسط عوامل چومبه پس از شکنجه‌های فراوان تیرباران شد. او در شرایطی در 36 سالگی اعدام شد که بیمار بود و انتشار خبر کشته شدن لومومبا موجی از اعتراضات مردمی را در کنگو و دیگر کشورهای آفریقایی برانگیخت. لومومبا چند کتاب از خود بر جای گذاشته است که مشهورترین آنها میهن من کنگو نام دارد. 30 سال پیش در چنین روزی 17 ینور سال 1991 میلادی نیروهای چند ملیتی به سرکردگی آمریکا مواضع نیروهای عراقی را در کویت و عراق مورد حمله قرار دادند تا به اشغال کویت توسط ارتش رژیم صدام پایان دهند. بحران با اشغال نظامی کویت توسط ارتش رژیم سابق عراق در روز دوم اوت سال 1990 میلادی آغاز شد. پیش از آغاز حمله زمینی نیروهای چند ملیتی، آمریکا که خود حامی رژیم سابق عراق و محرک آتش افروزی های صدام در منطقه بود، در برنامه‌ای هماهنگ با رسانه‌های جمعی بین‌المللی تلاش کرد افکار عمومی جهان را آماده پذیرش این حمله کند. پس از موافقت سازمان ملل، سرانجام در بامداد چنین روزی هواپیماهای جنگی غرب حمله گسترده و همه جانبه ای را به اهداف نظامی و اقتصادی عراق آغاز کردند. گرچه هدف اعلام شده نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا در این جنگ اخراج نیروهای اشغالگر عراقی از خاک کویت بود، ولی این جنگ زمینه حضور گسترده نظامی آمریکا را در خلیج فارس فراهم کرد و موجب تهدید امنیت و ثبات این منطقه شد. دوازده سال پیش در روز 17 ینور سال 2009 میلادی، پس از 22 روز حملات بی امان ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه و مقاومت مردم این منطقه، صهیونیست‌ها مجبور به اعلام آتش بس شدند. رژیم صهیونیستی در این حمله قصد داشت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را نابود و یا حداقل وادار به سازش کند. اما در پی ادامه پشتیبانی فلسطینی‌ها از حماس و اعتراض شدید مردم جهان به جنایت‌های نظامیان اسرائیل، آنها حملات خود را به غزه متوقف کردند. این تهاجم وحشیانه موجب شهادت بیش از 1400 فلسطینی و مجروح شدن حدود 5500 نفر شد و خسارات عظیمی بر جای گذاشت که میزان آن حداقل 2 میلیارد دلار برآورد شده است. جنایات بی‌سابقه ارتش رژیم صهیونیستی در جریان حمله به نوار غزه باعث شد هیئاتی از سوی سازمان ملل در این زمینه تحقیق و گزارشی تهیه کنند. بر پایه این گزارش، رژیم صهیونیستی جنایتکار جنگی خوانده شد. این گزارش به تصویب و تایید شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسیده است. با این حال، رژیم صهیونیستی محاصره غزه را که از اواسط سال 2007 آغاز کرده همچنان ادامه می دهد. شش سال پیش در چنین روزی 28 دی ماه سال 1393 خورشیدی، عباس کیمنش معروف به مشفق کاشانی از شاعران برجسته معاصر ایرانی درگذشت. عباس کیمنش ملقب به مشفق کاشانی در سال 1304 شمسی در شهر کاشان پا به عرصه هستی گذاشت. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود و تحصیلات دانشگاهی را تا اخذ درجه فوق لیسانس در دانشگاه تهران به پایان برد. سرود زندگی، سراب آفتاب، آذرخش، آینه خیال، گزیده ادبیات معاصر، شب همه شب، پنجره‌ای به آفتاب، در سلای غم، تضمین 12 بند محتشم کاشانی از جمله آثار وی است. مشفق کاشانی، شاعر معاصر، یک شنبه شب 28 دی ماه 1393 به علت بیماری قلبی درگذشت. عزیزان، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. امروز یک شنبه 28 دی ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با سوم جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 ینور سال 2021 میلادی است. خدا نگهدار.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
راه رستگاری. Thank you. به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا جاودانی گوینده و تهیه کننده برنامه راه رستگاری در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال روز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را محضر یکایک که شما فرهیختگان ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عزیزان، در این برنامه به مسائل اقتصادی و جایگاه آن در اخلاق اسلامی میپردازیم، همراه ما باشید. شنوندگان عزیز، یکی از امور اساسی که نقش تعیین کننده‌ای در تحکیم خانواده دارد مسائل اقتصادی است، ولی آنچه که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد نوع نگاه ما به امور اقتصادی است. هرچند امور مالی در ساماندهی خانواده تأثیر بسیار اساسی دارد، ولی از دیدگاه اسلام هیچگاه نباید مانند نظام سرمایه‌داری غرب هدف زندگی قرار گیرد، چون در این صورت فرهنگ مادیت در اهداف و برنامه‌ریزی‌های زندگی شکل می‌گیرد و در نتیجه خانواده فقط به منافع اقتصادی خود فکر می‌کند و از درد و رنج محرومان غافل می‌شود و رفته رفته روحیه انسان دوستی خود را از دست می‌دهد و پدیده‌های ناهنجاری مانند ثروت‌اندوزی، اسراف و تجمل‌گرایی در متن زندگی رسوخ پیدا می‌کند. ولی اگر به امور اقتصادی به دیده ابزار و وسیله‌ای برای اداره زندگی نگاه شود، در این صورت به موازات تأمین نیازهای ضروری زندگی، حس نودوستی در میان اعضای خانواده تقویت می شود و با جهاد مالی و انفاق کردن و ایثار و از خودگذشتگی به کمک نیازمندان و درماندگان می شتابد و هرگز در دام خودخواهی ها، اسراف و اشرافیگری گرفتار نمی شود. ولی برای آنکه این اهداف به تحقق بپیوندد، باید همسران از دیدگاه مشترکی برخوردار باشند تا بتوانند ضمن مدیریت اقتصادی خانواده به مسئولیت‌ها و وظایف انسان دوستانه خود تنها با انگیزه الهی عمل کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهادت ریحانه رسول خدا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. این روز رو به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه راه رستگاری تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. ببینید، ما چه بخوایم چه نخواهیم، مسائل اقتصادی نقش اساسی رو تو زندگی ما خواهند داشت. منتها بستگی به نوع نگاه خانواده ها دارد که ما چه نگاهی به مسائل اقتصادی داشته باشیم. اگر اقتصاد هدف نباشد، بلکه بتونیم هدفمندش بکنیم، نه اینکه اقتصاد خودش برای ما هدف باشه. اگه اقتصاد هدف شد، دیگه ما موازین اخلاقیمون خود به خود به هم میخوره، فقط دنبال اینیم که سرمایه جمع کنیم از هر راهی بشه، چون اقتصاد هدف دیگه. حالا میخواد از راه اختلاس باشه، از راه رشوه باشه، از راه گرانفروشی باشه، از راه احتکار باشه، از هر راهی که همین اتفاقی که الان در غرب افتاده، میگن آقا شما سرمایه به دست بیاور به هر قیمتی که بوده باشد. اما در نگاه اسلامی نه، میگه آقا اقتصاد باید هدفمند بوده باشد در زندگی، نه اینکه خودش هدف باشد. وقتی که برای اقتصاد به عنوان یک قضیه هدفمند بهش نگاه کردیم، اون وقت قضیه فرق خواهد کرد. خب همونجور که عرض کردیم، اقتصاد نقش مهمی در زندگی داره. باید نگاه بکنیم که حالا مردم چجوری با این اقتصاد برخورد میکنن. بعضی از ما مردها در زندگی آمون بد عمل میکنیم، به حساب آقا بدون قید و شرط و بدون اینکه استقلال مالی برای خودمون قائل بشیم، میگیم آقا مثلا همسرمون هر خواسته‌ای که داشته باشد ما باید نیازش رو برطرف بکنیم. خب این خیلی مشکلات وجود میاره. من اگر نداشته باشم، هر چیزی که خانم من میخواد، همسر من میخواد، من مجبورم این پول رو تهیه بکنم دیگه، مجبورم دست به هر کاری بزنم، رشوه باشه، اختلاس باشه، گرانفروشی باشه، احتکار باشه، هر چیزی که بوده باشد برای من مجبورم پول در بیارم. اسلام این رو نمیپسنده. بعضی از مردها برعکسن، گروه دوم کسانی هستن که نه، آنقدر بسته عمل میکنن که زن و بچه رو در مضیقه قرار میدن. اینم خوب نیست. اسلام در مسائل اقتصادی اعتدال رو برای ما به حساب در نظر گرفته است. قرآن کریم در این باره میفرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، بابا این دستت رو بسته نگه ندار، دستت رو باز کن، دست بده داشته باش. ولی اونم شرطی داره، ولا تبسطها کل البسط، نه اونقدر دست و دل باز باشی که هر چی که دار و نداری همه رو تقسیم به دیگران بکنی، بعد خودت باشی ول معطل و زندگیت اداره نشه. اینم خوب نیست. ببینید ما الان داریم در روز این برنامه رو اجرا میکنیم و محضر شما تقدیم میکنیم که متعلق است به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ببینید این زن و شوهر امیرالمومنین و فاطمه زهرا چقدر قشنگ زندگی میکردن. حتی تو مسائل اقتصادی، این که عرض کردم مسائل اقتصادی هدف نباشد، برای این خانواده مسائل اقتصادی هدف نبود بلکه هدف من بود. رو همین حسابه شاید با اونایی که با دیدگاه مادی فکر میکنن بهشون بگیم آقا امیرالمومنین و زهرای مرضیه وقتی حسنین مریض شدند نذر کردن که اگر این دوتا بزرگوار امام حسن و امام حسین از مریضی بهبودی پیدا بکنن روزه بگیرن. خب بعد روزه میگیرن طبق قواعد جاری حاکم بر مردم. اونایی که فکر اقتصادی دارن اینی که آقا ما روزه گرفتیم گرسنه‌ایم، سر افطار باید خودمون رو سیر بکنیم. اما روزه گرفتن موقع افطار که شد میبینیم شب اول یک مثلا یتیمی میاد در میزنه میگه من گرسنه‌ام، شب بعد باز روزه میگیرن اسیری میاد، شب بعد یک درمانده‌ای میاد. خب اینا میان با اینکه خودشون نیاز دارن چون اقتصاد براشون هدف نیست میگذرن ایثار میکنن و افطار خودشون رو با اینکه خودشون نیازمند به اون هستن، گرسنگی کشیدن، تشنگی کشیدن، اینو تقدیم میکنن به یتیم و فقیر و اسیر. انشاءالله خداوند ما رو بیش از پیش به راه و روش بزرگان دینمون در روش زندگی انشاءالله آشناتر بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در یک نگاه کلی از بعد اقتصادی، خانواده ها را که نقش اصلی را در مدیریت اقتصادی بر عهده دارند به سه گروه می توان تقسیم بندی کرد. برخی سیاست اطاعت پذیری مطلق را پیش خود می سازند و تنها به خواسته های همسران خود بدون هیچ گونه قید و شرط و استقلالی عمل می کنند، به گونه که گویا هیچ نوع اختیاری از خود ندارند و در نتیجه تمام مسئولیت های دینی و انسانی خود را فراموش می کنند و تنها هدفشان جلب اعتماد و رضایت همسران خود می باشد. گروه دیگر راه بی تفاوتی و بی مسئولیتی را در برابر امور اقتصادی خانواده پیشه خود می سازد و به تمام خواسته های آنان پشت پا می زند و سیاست مرد سالاری را بر همسران خود تحمیل می کند. ولی راهی که در آیات الهی و آموزه های رهبران آسمانی جلب توجه می کند خط مشی اعتدال و میانه روی. قرآن در این باره می فرماید ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، و دست خود را از روی بخل بسته مدار که در اداره زندگی و انفاق به نیازمندان باز مانی، و به طور کامل هم دست و دل باز مباش که در نهایت محتاج دیگران شوی و مورد سرزنش و ملامت قرار گیری. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 29. علی علیه السلام پس از پیروزی و پایان جنگ جمل وارد شهر بصره شد. روزی به دیدار یکی از یارانش رفت که خانه بزرگی داشت. آن حضرت با مشاهده آن خانه وسیع فرمود: به این خانه با این وسعت و بزرگی چه نیاز داری؟ در صورتی که به داشتن منزلگاهی بزرگ در آخرت نیازمندتری. آنگاه علی علیه السلام به سخنان خود اینگونه ادامه داد: البته اگر بخواهی میتوانی همین خانه وسیع را وسیلهی برای آبادسازی خانه آخرت خود قرار دهی، در صورتی که آن را محل پذیرایی از مهمان، صله رحم و پیوند خیشاوندی و جایگاه توجه به رفع مشکلات نیازمندان و حقوقی که بر عهده داری قرار دهی و چارچوب منافع شخصی و خانوادگی خارج سازی. پس از این رهنمودهای ارزنده، علا از برادر خود به نام عاصم زبان به شکایت گشود و اظهار داشت او خانواده خود را رها ساخته، جامعه کهنه پوشیده، دست از تلاش و کوشش برداشته و گوشه انزوا برای خود اختیار کرده است. علی علیه السلام بلا فاصله دستور داد او را نزدش بیاورند. آن حضرت با دیدن او فرمود: ای دشمن جان خود، گویا شیطان عقل تو را ربوده است. چرا به زن و فرزندان خود جفا کردی؟ آیا تو خیال میکنی خدایی که نعمتهای فراوان دنیا را برای تو حلال و روا ساخته از این شیوه و رفتار غلط تو خوشنود و راضی است؟ دست از این شیوه نادرست بردار و خود و خانواده ات را از نعمتهای خدا دادی بهرمند ساخت. ولی گاهی چالش های اقتصادی آنچنان عرصه زندگی را بر خانواده تنگ می کند که زن و شوهر هر دو ناچار می شوند در خارج از کانون خانواده به اشتغال بپردازند و پا به پای یک دیگر حرفه ای را انتخاب کرده و می کوشند تا بتوانند امور اقتصادی زندگی مشترک خود را مدیریت کنند. ولی در هیچ شرایطی نباید رسالت مادری که نقش سرنوشت‌سازی در پرورش فرزندان و آینده آنان دارد به فراموشی سپرده شود و آسیب ببیند و همواره باید جایگاه بلند مادری حفظ گردد. ولی تئوری پردازان و پایه‌گذاران فمینیسم به نام دفاع از حقوق زنان و آزادی و برابری آنان با مردان با این دیدگاه مخالفند و نمی‌خواهند رسالت زن بودن و مادری را در هیچ شرایطی بپذیرند و به آن رسمیت ببخشند. از پیامدهای منفی این نگرش سست و کمرنگ شدن روابط عاطفی و احساسات پاک مادری نسبت به فرزندان و محروم ساختن آنان از آغوش پرمهر و بی‌نظیر مادران و تضعیف روابط خانوادگی و در نهایت فروپاشی ارکان نهاد مقدس خانواده است. شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند متعال می سپاریم. توفیق حضرت حق یارتان، تا درود و مجالی دیگر بدرود. خدا نگهدار.
یاران همراه، همراهان گرانقدر، سال روز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک که شما بزرگواران تسلیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم در این ساعت با ویژه برنامه سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تکرار شب گذشته همراه شوید.
وقتی خدا بهشت معطر درست کرد، از برگ گل برای تو پیکر درست کرد. آب و گلت که نور و دوست شیش عطر سیب، آخر تو را به شیوه دیگر درست کرد. اصلا برای درد کبودی که می کشی، روز ازل دو چشم مرا تر درست کرد. بانو بانو، مزار گم شده ات تا دم ظهور، از من دلی شبیه کبوتر درست کرد.
شهیده ولایت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
سلام بر فاطمه مظهر تابناک عصمت و طهارت، سلام بر آبروی آینه و آب، سلام بر او که با نعمت وجودش جهان فرصت آفرینش یافت، سلام بر روح بلندی که ام ابی هاست، سلام بر او که جان جهان است.
سلام ای سمر عمر پیمبر زهرا، داده تا لقبت حضرت مادر زهرا، کفو و همتای علی فاتح خیبر زهرا، به ائمه شده حجت اکبر زهرا، التماسیم و به الطاف شما محتاجیم، با همان دست و آکن به خدا محتاجیم.
سلام به قلب‌های پر از حزن و ماتم در داغ شهادت شهیده ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تو نظر جمع کنی باز هم خطبه بخوانی، و گوهر جمع کنی آن کسانی که به آیین خدا محتاجند.
بسم الله نور، بسم الله نور نور. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه شهیده ولایت. با این ویژه برنامه در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم، امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. امروز هر جا باشیم دلامون روانه مدینه است، روانه خانه بدون زهرای علی است. امروز باید تسلی بخش دل داغدار زینب و حسن و حسین باشیم، امروز باید مرهمی باشیم بر دل سوخته مولا جان آقا جانمون علی، امروز باید نوحه خوان قربت مولا علی بود. یک بار دیگه تسلیت میگم سال روز شهادت بانویی که مایه فخر زمینیان و آسمانیان بود، بانویی که پاره تن و نور چشم و میوه دل پیامبر بود. با کمال افتخار تقدیم میکنیم برنامه شهیده ولایت رو به سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمان.
از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، به خون خیشتن، گرچه ریزد خون من آن دوست رو، رو پای کوبان کوبان جان برافشانم، جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهنگ از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دل من،
می رود و نمی رود، ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد.
آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو، تا نرسم ز دامنت دست امید نکسلم، تا نرسم ز دامنت دست امید نکسلم.
اللهم انا لا نعلم منه الا اللهم انا لا نعلم منهم الا خيرا وانت اعلم بهم منا.
بار فراق دوستان، بار فراق دوستان، بس که نشسته بر دل من،
می رود و نمی رود، ناقه به زیر محملم، ناقه به زیر محملم.
یک بار دیگه خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض می کنم دوستان عزیز، شنونده همراهان گرامی. با ویژه برنامه شهیده ولایت در کنار شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. به ما افتخار بدید، انشاءالله در کنارتون هستیم با این ویژه برنامه. اما خطبه فدکیه، یکی از ارزشمندترین یادگارهای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که در دفاع از ولایت و اسلام ناب محمدیه، خطبه با ارزشی که سراسر حزن و اندوه و گلایه خانم از اوضاع و به هر حال شرایط نامساعد زمانه، اما سراسر درس و معناست برای زندگی امروز من و شما. در ویژه برنامه شهیده ولایت با خطبه فدکی همراه خواهیم بود و انشاءالله میهمان و کارشناس عزیز ما از خطبه فدکی برامون خواهند گفت و نکات خوبی رو خواهیم آموخت. دغدغه هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشته اند و از طریق کلماتی در خطبه فدکیه به دست ما رسیده، سعی میکنیم در حد فرصت برنامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه، به خطبه فدکیه، با حضور کارشناس و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محبوبی. تا لحظاتی دیگر.
سلام و شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه مسلمین جهان تسلیت عرض می کنم.
السلام علیک یا بنت نبی الله.
من هم عرض تسلیت دارم سالروز شهادت بانوی دو عالم سرور زنان اهل بهشت. این که معرفت اون بانوی دو عالم رو ما نمیتونیم همه معرفت ایشون رو کسب کنیم، ولی مقداری از اون مقدار که اهلیتش رو داریم به ما عنایت کنه.
السلام علیه یا بنت خلیل الله.
خب ایشالله که بتونیم رسالتی که خانوم این صبوریه که تو زندگیشون داشتن، این اسلام و دین به ما رسوندن، بتونیم این رسالت به خوبی بردوش داریم به نتیجه برسیم.
السلام علیک یا بنت صفی الله. السلام علیک یا بنت امین.
همچنان با ویژه برنامه شهیده ی ولایت در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. بهتون تسلیت عرض میکنم، اما در استودیو مهمان عزیزی داریم که بهشون سلام عرض میکنم و مفتخر هستیم که در این برنامه در خدمتشون باشیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید رضا محبوبی. آقای محبوبی، عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض تسلیت دارم ابتدا به مناسبت شهادت حضرت انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها.
آقای محبوبی، همونطور که عرض کردم، خطبه فدکیه و دغدغه های حضرت زهرا سلام الله علیها آنچه که درس هست برای ما باید یاد بگیریم. البته میدونم که یک برنامه و دو برنامه به هیچ وجه کافی نیست برای شرح و تفصیل خطبه فدکیه، اما در حد توان خواهیم شنید از شما در این برنامه. از خطبه فدکیه آغاز کنیم، یکی دو جمله به رسم همیشه ورودیه بحثمون باشه، از این خطبه برامون بگید تا انشالله دغدغه های حضرت رو هم مطرح بکنیم.
بله، این خطبه نورانی که از لسان زهرای مرضی سلام الله علیها صادر شده و حالا از نظر سندی 23-24 سند برای این خطبه نقل شده، در 17 کتاب از کتب شیعه و سنی اومده، از جمله دلائل الامام و احتجاج تبریزی و کشف الغمه و بلاغات النساء اگر بخوایم از کتب اهل سنت ذکر کنیم، یا شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه. اینها هم از کتابهایی هستند که مفصل این خطبه رو نقل کردن و 23 سند هم که برای اون خطبه نقل شده و آورده شده که از لسان امام حسین علیه السلام اومده، از لسان امام باقر اومده، از لسان حضرت زینب کبرا اومده و برخی دیگر از صحابه. خیلی مناسب این ایام هست اتفاقا جناب سوری، این خطبه نورانی حضرت زهرا. من در حد وسع و وقت انشاءالله اشاره خواهم کرد، اما ورودمون به بحث اگر اجازه بفرمایید این گونه باشه که شرایط و تصور خطبه خواندن حضرت زهرا به این صورت هست که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک اجتماعی که قرآن و روایات از اون به طاغوت یاد میکنند در مقابل ولی خدا قد علم میکنه. طاغوت مستحضرید از طوغوت فعلوت،
بله،
یعنی شدت در طغیان. طاغوت یک دشمن معمولی نیست، طاغوت یک دشمنیه که به اجتماعهم علی باطلهم، به اجتماعهم علی الباطل، به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام عده‌ای هستند که بر باطل اجتماع کردن، مستحکمن، بله، شدت در طغیان دارن، شدت در اسیان دارن، یاغیان، باغیان. اینا کسایی هستن که در راه باطل دیگه حراسی ندارن، بستن برای اینکه اجتماع بستن، قدرت پیدا کردن برای اینکه مقابل حق بایستن.
بله،
یک چنین جریانی مقابل امیرالمومنین ایستاده. در این شرایط که امت، نه یک نفر، نه دو نفر، یک ظالم، دو ظالم مقابل امیرالمومنین نایستاده، یک اجتماع مقابل امیرالمومنین صف کشیدن به این نحو که حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها ابتدای خطبه هم اشاره میکنن، اجمعو، یه عده‌ای جمع شدن که علی رو مقابل علی قد علم کنن، مقابل وصی رسول خدا، مقابل ولی الهی قد علم کنن، که طاغوتن، قدرتم دارن، شدت در طغیانم دارن. مقابل طاغوت ایستادن در کنار ولی خدا، از ولی خدا دفاع کردن کار هر مؤمنی نیست. این رو من خواستم شروع خطبه این گونه باشه، شروع ورودمون به این خطبه نورانی و سخن از زهرای مرضی سلام الله علیها. گرچه زبان ما قطعا قاصره، یک دهن خواهند پهنای فلک تا بگویم مده آن فخر ملک، اما ورود به بحث اینجوری باشه: ترسیم فضای دفاع زهرای مرضی از ولی خدا در این فضاست که مقابل طاغوت حضرت میخواد بایسته. لذا زهرای مرضیه‌ای که مخدر است، زهرای مرضیه‌ای که همسایه همو رو نمیشناسه، زهرای مرضیه‌ای که چهره حضرت رو ندیده کسی، این زهرای مرضیه با اون وصفی که عرض خواهم کرد وارد مسجد خواهند شد و در دفاع از ولی خدا قرا خطبه خواهند خوند و سخن خواهند.
آمد خمید مادر 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 مادر.
اومد تو خونه، دید امام حسن زانواش رو بغل کرد، حسین سر به دیوار گذاشته، زینب بیقرار و ام کلثوم به هم ریخته. چیه بابا این روزا مادر یه جور دیگه است. همش به وزه میگه جای منو رو به قبله پهن کن.
مادر 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 قامت خم مادر.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
بازتابی بی سابقه جنایت آمریکا در ترور شهید سلیمانی در نشریه فرج تاجیکستان. اجرای مرحله دوم و نهایی رزمایش پیامبر اعظم صلوات الله علیه 15 در ایران. و نخست وزیر پاکستان: جهان اتهام های پامپئو علیه ایران را باور نمی کند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. سوم جمادی الثانی سال روز شهادت نور دیده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بانی بانوانی دو جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بانی بزرگواری که در قرآن کریم از ایشان به کوثر به معنای خیر و نیکی بسیار یاد شده و سوره کوثر درباره ولادت ایشان نازل گردیده است. دختری گرانقدر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوران کوتاه ولی با برکت عمر خود، انسان‌های بزرگ و تاریخ ساز همچون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در دامانشان پرورش دادند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در 20 جمادی الثانی سال 5 بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمدند و از کودکی تحت راهنمایی‌های پدر بزرگوارشان با معارف عالی الهی آشنا شدند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پس از 18 سال زندگی، بر روایت در 13 جمادی الاول و بر روایت در 3 جمادی الثانی سال 11 هجری قمری به شهادت رسیدند، اما نمونه کامل را از یک زن مسلمان برای همه زنان تاریخ به میراث نهادند. من و همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه شما شنوندگان گرامی به ویژه بانوان مسلمان تسلیت میگوییم. با گذشت بیش از یک سال از شهادت سردار سلیمانی به دست نیروهای تروریست آمریکا، این حادثه همچنان در محفل‌های خبری جهان از جمله تاجیکستان بازتاب دارد. نشریه فرج چاپ شهر دوشنبه با انتشار مقاله مفصله با عنوان ترور سلیمانی نقص حقوق بین المللی، چگونگی این رویداد تلخ و محکومیت جهانی آمریکا را به تصویر کشیده است. سامانه فرج در تازه‌ترین مطلب خود روز شنبه با جنایت عنوان کردن اقدام امریکا نوشت، به شبه هم میتوان ترور شهید سلیمانی را یکی از مهمترین و نادرترین رویدادهای منطقه خاورمیانه و جهان قلم داد کرد، زیرا یک فرمانده رسمی و شخصیت شناخته شده نظامی در مبارزه با داعش با عنوان مهمترین گروه تروریستی در منطقه در یک سفر رسمی در کشور سومی از سوی نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت و ترور شد. امری که با انتقاد جهانی گسترده از آمریکا به دلیل انجام این جنایت همراه شد. این نشریه معروف تاجیکستان در عین حال به محبوبیت فوق‌العاده شهید سلیمانی اشاره کرده چنین ذکر کرده است: قبل از پرداختن به ماهیت غیرقانونی این اقدام آمریکا که ویران کردن حقوق بین‌الملل و اصول درج شده در آیین نامه سازمان ملل متحد به شمار می رود، لازم است به جایگاه قاسم سلیمانی، کارکرد و نقش وی در مبارزه با تروریسم و شکست داعش پرداخته شود. شاید برای بخش قابل توجه از افکار عمومی جهان محبوبیت قاسم سلیمانی پس از مراسم جنازه میلیونی ایشان در ایران و برگزاری مراسم با شکوه عزاداری برای ایشان در بعضی کشورها مثل عراق، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی آشکار شده باشد، لیکن ایشان در دوران حیات و قبل از شهادت نیز به دلیل حضور مستقیم در میدان مبارزه با داعش به عنوان یک قهرمان ملی و شخصیت محبوب در ایران و سطح منطقه شناخته شده بود. در پایان مطلب منتشر شده در سامانه فرش تاکید شده است که مطابق تمامی قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دار به دفاع از شهروند و امنیت خود بوده و پاسخ به جنایت آمریکا را برای خود محفوظ می‌دارد. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای فرمان حکومتی شرکت سیبستان 2018 مجری ساخت مهمانخانه 24 طبقه 5 ستاره در شهر دوشنبه را از پرداخت مالیات آزاد کرد. امام علی رحمان با امضای این مصوبه شرکت یاد شده را از پرداخت باج گمرکی هنگام واردات مصالح ساختمانی نیز معاف کرده است. ساخت مهمانخانه گرند رودکی تاور در خیابان رودکی شهر دوشنبه از سال 2018 آغاز شده که علاوه بر ساختمان اصلی 24 طبقه‌ای دارای دو بنای 18 طبقه‌ای دیگر نیز خواهد شد. این مهمانخانه دارای 141 اتاق خواهد بود که در آن برای پذیرش مهمانان تمامی شرایط و وسایل لازم را فراهم می‌سازند. گفته می‌شود که با افتتاح این مهمانخانه 5 ستاره‌ای زمینه پذیرش هیئت‌های سیاسی خارجی نیز مهیا خواهد شد. سفر ادبای تاجیکستان به عربستان سعودی برای به جا آوردن مناسک حج عمره که به دلیل گسترش ویروس کرونا قرار بود از ماه نوامبر 2020 اثر گرفته شود و دوباره به آخرهای ماه ینوار سال جاری 2021 واگذار شد، اکنون اعلام شد که از 31 مارس امسال آغاز می‌گردد. سعدالله قربانوف مسئول یکی از شرکت‌های خدمات حج در تاجیکستان به نام شرکت رسول ساختمان در توضیح دلیل این تأخیر گفت که این تصمیم به علت گسترش ویروس کرونا در عربستان سعودی گرفته شده است و تأکید کرد قرار مناسک حج عمره برای تاجیک‌ها از ماه نوامبر سال 2020 آغاز گردد، اما به دلیل گسترش بیماری کووید 19 در عربستان سعودی مقامات ریاض خواسته بودند که اعزام داوطلبان از آخرهای ماه ینوار سال 2021 شروع شود، ولی اخیراً هم مقامات عربستان اعلام کردند که به احتمال زیاد اعزام زائران از آخرهای ماه مارس سال جاری آغاز خواهد شد. به گفته قربانوف مسئولان سعودی شرط گذاشتند که سن افرادی که برای به جا آوردن مناسک حج عمره از تاجیکستان به عربستان اعزام شوند نباید از 50 سال بالا باشد. قربانوف درباره هزینه انجام مناسک حج عمره برای تاجیک‌ها اظهار نظر نکرد، اما سالهای قبل این مبلغ 20500 تومانی معادل 2500 دلار با ارزش آن وقتی سامانی بود. معاون شهردار خوجند اعلام کرد که در سال 2020 نیمی از کارخانه های صنعتی مرکز ولایت سوخت موفق به اجرای برنامه دولتی تولید محصولات نشدند. فیروزه نورالله زاده در نشست نتیجه گیری از فعالیت بخش صنایع شهر خوجند در سال 2020 گفته است که از 169 کارخانه و کارگاه صنعتی فعال در مرکز ولایت سوخت 77 واحد نتوانستند برنامه دولتی تولید محصولات را اجرا کنند. وی تأکید کرده است که در سال گذشته 2020 در مرکز ولایت سوخت 17 مرکز جدید صنعتی افتتاح شد که برای 425 نفر شغل دائم ایجاد کرد. با وجود گسترش ویروس کرونا در سال 2020 مرکزهای تولیدی شهر خوجند با مبلغ 130 میلیون دلار انواع محصولات تولید کردند که در مقایسه با سال 2019 افزایش 15% را نشان می‌دهد. از سوی دیگر دلیل کاهش فعالیت بعضی از مرکزهای صنعتی در شهر خوجند گسترش کووید 19 و افت صادرات محصولات در پی بسته شدن مرزها در سال گذشته 2020 عنوان می‌شود. بازدید گردشگران خارجی از تاجیکستان در یک سال گذشته میلادی یعنی 2020 در مقایسه با سال 2019 حدود 28% کاهش نشان می‌دهد. بیش از 350 هزار گردشگر خارجی پارسال از تاجیکستان بازدید کردند که این آمار نشان می‌دهد گسترش ویروس کرونا و بسته شدن مرزها ورود گردشگران خارجی به این کشور را 27.8% کاهش داده است. 332 هزار نفر از گردشگران خارجی که در سال 2020 از تاجیکستان بازدید کردند از کشورهای همسود و 18.5 هزار نفر دیگر از دیگر کشورها بودند. ازبکستانی ها، روس ها، قرغستانی ها، قزاقستانی ها، افغانستانی ها، چینی ها، هندی ها، ایرانی ها و امریکایی ها و ترتیب بیشترین مسافران خارجی در تاجیکستان بودند. این کاهش مسافر در حالی است که تعداد شرکت های گردشگری در تاجیکستان در سال 2020 با 54 واحد افزایش به 215 شرکت رسیده است. شمار مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان همان 13308 نفری پیش می باشد. با گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، هیچ بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز اخیر در تاجیکستان شناسایی نشده و وضعیت کرونایی در این کشور 11 روز همچنان سفید است. در پاره زمانی روزهای 5 تا 13 ژانویه تنها در روز 10 ژانویه 3 بیماری جدید کووید 19 در تاجیکستان شناسایی شد و روزهای دیگر هیچ مواردی از این بیماری مشاهده نشده است. بر این اساس تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز شنبه 16 ژانویه سال جاری بدون تغییر همان 13308 نفری پیشین و شمار قربانیان این بیماری نیز بدون افزایش همان 90 نفری قبل است. تا کنون 13218 نفر از بیماران گرفتار کووید 19 در تاجیکستان بهبود یافتند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. در مرحله دوم و نهایی رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عملیات راهبردی موشک های بالیستیک ضد کشتی های دشمنی فرضی اجرا شد. رزمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 روز جمعه 15 ژانویه در منطقه عمومی کویر مرکزی ایران آغاز شده بود. در این رزمایش صبح روز شنبه موشک‌های دوربرد از فاصله 1800 کیلومتری اهداف مورد نظر را در شمال اقیانوس هند با موفقیت نابود کردند. این مرحله از رزمایش با حضور فرماندهان بلندپایه نیروهای مسلح ایران برگزار شد. سردار حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره این رزمایش گفت: امروز هدف ما نابودی ناوگان دشمن در شمال اقیانوس هند و در فاصله 1800 کیلومتری بود که موشک‌های بالیستیک به سمت این منطقه روانه شد و اهداف فرضی را دقیقاً نابود کرد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 96 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 56717 نفر رسید. سیما سادات لاری روز شنبه با اعلام آخرین مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 508 نفر از این افراد بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 1,324,395 نفر رسیده است، افزود: خوشبختانه تا کنون 1,113,224 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ایران ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 94 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2 میلیون نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. در حالی که تا چند روز دیگر دولت دونالد ترامپ به کار خود پایان می‌دهد، رئیس جمهوری آمریکا با وجود مخالفت‌های کنگره، شماری نظامیان آمریکایی را در افغانستان به پایین‌ترین میزان خود در دو دهه اخیر کاهش داده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
در حالی که فقط چند روز دیگر به پایان کار دولت ترامپ باقی مانده است، با وجود مخالفت‌های کنگره آمریکا، به دستور ترامپ تعداد نیروهای آمریکایی در افغانستان به کمترین میزان در دو دهه اخیر رسید.
تلاش ما این است که هرچه سریع‌تر سربازانمان را از افغانستان خارج کنیم. ما دیگر روی گزینه جنگ در افغانستان تاکید نمی‌کنیم.
کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان در حالی است که آمریکا با توافق با طالبان خود را از معرکه جنگی که در این کشور به راه انداخته بود کنار کشید.
آمریکا تلاش خواهد کرد بعد از این در افغانستان بیشتر حضور سیاسی و استخباراتی خود تقویت خواهد کرد، هم حساسیت را کمتر میکنه و هم هزینه اقتصادی و جاری کمتر برای آمریکایی‌ها او در پی دارد.
اما درگیری ها بین دولت افغانستان و طالبان به شدت ادامه دارد و هر روز از افغان ها ده ها قربانی میگیرد. در مقطعی از این دو دهه گذشته، حتی زمانی آمریکایی‌ها همزمان بیش از 100 هزار نیروی نظامی در افغانستان داشتند، اما اکنون تعداد نیروهای آنها در افغانستان به 2500 نفر کاهش یافته است، یعنی خیلی کمتر از نیروهایی که هم اکنون در آستانه برگزاری مراسم تحریف رئیس جمهور جدید آمریکا در پایتخت این کشور مستقر شدند. جنگ آمریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ تاریخ نچندان طولانی آمریکا لقب گرفت. در این دو دهه گذشته حدود 2400 نظامی آمریکایی در افغانستان، یعنی تقریبا برابر با تعداد فعلی نظامیان آمریکایی در افغانستان کشته شدند. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
نخست وزیر پاکستان در واکنش به اتهامات آمریکا علیه ایران گفت سخنانی اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده حرکتی خطرناک برای کسب خوشنودی اسرائیل است، اما جهان این ادعاها را هرگز باور نمی‌کند. عمران خان جمعه شب در مصاحبه با شبکه پاکستانی بال نیوز تاکید کرد اتهامات پامپئو علیه جمهوری اسلامی ایران و مرتبط داشتن این کشور با القاعده هرگز باور کردنی نیست و دنیا چنین سخنانی را قبول نمی‌کند. و افسود مایک پامپئو به پایان خط رسیده و مهلت دولت فعلی در امریکا تمام شده است. با این حال اتهامات وی بسیار خطرناک است و هدف اصلی آن نیز به دست آوردن خوشنودی صهیونیست ها می باشد. پامپئو وزیر خارجه امریکا در ادامه سیاست های ایران هراسانه خود در ادعای دروغین مدعی شد که ایران به برنامه ریزی برای حملات 11 سپتامبر یاری رسانده بود و جمهوری اسلامی ایران قرارگاه جدید القاعده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در واکنش به ادعای بی اساس پامپئو در مرتبط دانستن ایران با القاعده تاکید کرد هیچ کس فریب نمی خورد، زیرا تمامی تروریست های حادثه 11 سپتامبر سال 2001 از کشورهای محبوب مایک پامپئو در خاورمیانه بودند و هیچ کدام اهل ایران نبودند. با گفته یک مقام آمریکایی، دونالد ترامپ در روز برگزاری مراسم سوگند جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور کاخ سفید را ترک خواهد کرد. یکی از مقامات کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که دونالد ترامپ روز چهارشنبه پیش از آغاز مراسم سوگند جو بایدن کاخ سفید را ترک می‌کند و در مراسم سوگند رئیس جمهوری منتخب آمریکا شرکت نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که دونالد ترامپ صبح چهارشنبه به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در میلرلند سفر می‌کند تا در مراسم نظامی حضور یابد. ترامپ پنجشنبه هفته گذشته پس از ماه‌ها اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر سال 2020 آمریکا در یک پیام ویدیویی ضمن محکوم کردن حمله هوادارانش به بنای کنگره آمریکا اعلام کرد که انتقال قدرت در این کشور به صورت مصالحت‌آمیز خواهد بود. روز چهارشنبه 6 انور در حالی که جلسه مشترک کنگره آمریکا برای تصدیق نهایی پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال برگزاری بود، ایده از هواداران دونالد ترامپ و دنبال دعوت او به داخل بنای کنگره یورش بودند که در این روز حداقل 5 نفر کشته شدند. سقوط شاخص های اقتصادی در دوره بحران ویروس کرونا وضعیت اقتصادی آلمان را به بحران مالی سال 2008 میلادی نزدیک کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان امیر شجاعی از برلین آلمان.
رسانه ها در آلمان میگویند روزهایی که بر اقتصاد این کشور میگذرد یادآور بحران مالی یک دهه قبل است. Meltdown, the secret history of the global financial collapse. بحران سال 2008 میلادی که از بازار مسکن آمریکا شروع شد و مثل دومینو به همه اقتصادهای جهان سرایت کرد. Since it was first discovered in Wuhan. و این بار بحران کرونا که از چین و حالا نوع جهش یافتهش از انگلیس در حال گسترش است. Menschen hier sind mit Corona infiziert. بیداد کرونا مانند بحران مالی باعث سقوط شاخصهای اقتصادی شده. از جمله در آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا با کاهش 9.9% در صادرات، 8.6% در واردات و کاهش تولید ناخالص داخلی که اقتصاد آلمان را 5% کوچکتر کرده. پتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان میگوید
این ارقام نگران کننده است.
وزیر اقتصاد آلمان البته گفته کشورش توانسته از بحران ها عبور کند. در این حال برخی کارشناسان نسبت به روند اقتصادی خوشبین نیستند.
آنچه از روند امور در سال 2020 درمیابیم این است که آینده بسیار نامطمئن خواهد بود.
شرایطی نامطمئن به خصوص با جهش‌های احتمالی کرونا که به تعطیلات سراسری بیشتری دامن می‌زند. کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آلمان بتونه به طور کامل کرونا رو مهار بکنه، جبران زیان‌های حاصل از اون دست کم تا سال 2022 میلادی زمان نیاز داره.
یک نشریه آمریکایی مایک پامپئو رو بدترین وزیر کارهای خارجه تاریخ این کشور معرفی کرد. نشریه آمریکایی اسلت در نوشتاری به قلم فرید کاپلان نوشت پامپئو در 2 سال و 9 ماه عهده‌داری مقام وزارت خارجه آمریکا هیچ چیزی که امنیت، ارتش ایالات متحده و یا سیاست‌های دولتش را تقویت کند نگفت و انجام نداد. فرید کاپلان با بیان اینکه فصل طولانی از تحقیر برای پامپئو رقم خورده است افزود وی در ماه آگوست شورای امنیت سازمان ملل متحد را تحت فشار قرار داد تا فروش تسلیحات متعارف به ایران را تحریم کند. تنها یک عضو این شورا جمهوری دومینیکن از آمریکا در این زمینه حمایت کرد. روسیه و چین با آن مخالفت کردند و دیگر کشورها همه متحدان آمریکا با آن رأی ممتنع دادند. کاپلان در ادامه با اشاره به اینکه چین دیگر عامل نگرانی مایک پامپئو بوده و وی خواستار تغییر حکومت در پکن شده است افزود وزیر خارجه آمریکا درک درست از ماهیت چالش چین ندارد و در نتیجه ایده های خامه در مورد طرز برخورد با این کشور را پیشنهاد میکند. فرید کاپلان در ادامه خاطر نشان کرد دو نمونه دیگر از شکست عملکرد مایک پامپئو، یکی این بود که هیچ کاری برای تغییر عقیده و موضع دونالد ترامپ از سیاست خارجی کره شمالی انجام نداد و دوم آن که سیاست تحت فشار قرار دادن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا را نتوانست به درستی اجرا کند. شبکه پیام رسانی واتساپ بستن حساب کاربری کاربرانی که قرارداد اشتراک گذاری اطلاعات موجود این شبکه را امضا نکردند به مهم انداخت. در ترکیه نیز تصمیم شبکه پیام رسانی واتساپ خارج شدن میلیون ها کاربر از این پیام رسان و واکنش های مردمی و دولتی را به دنبال داشته است. از جمله رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و چند وزارتخانه واتساپ را ترک کرده و به شبکه های دیگر مانند تلگرام و بیپ که شبکه پیام رسانی بومی می باشد روی آوردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون حمید کاملی از آنکارا جلب میکنیم.
میلیون ها کاربر ترکیه‌ای در چند روز اخیر شبکه اجتماعی واتساپ را از تلفن همراه خود حذف کردند. در پی پیام واتساپ به شهروندان ترکیه‌ای، ادامه فعالیت در واتساپ مشروط به اشتراک گذاری اطلاعات رد و بدل شده کاربران در شبکه‌های اجتماعی دیگر همچون فیسبوک است.
ما نمی‌خواهیم اطلاعات شخصی من در فضای مجازی منتشر بشه. این اقدام حقوق اولیه کاربران را زیر پا می‌گذارد. من هم واتساپ را ترک کردم.
رئیس جمهور ترکیه هم پس از حذف حساب کاربری خود از واتساپ این اقدام را یک فاشیسم رسانه‌ای خواند.
دیجیتال فاشیسم
این یک فاشیسم رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی است. سوال من این است چرا این قوانین شامل کشورهای اروپایی نمی‌شود و تنها برای ما در نظر گرفتند؟
حالا شرکت واتساپ از تصمیم خود عقب نشینی کرده است.
البته فعلا مهلتش را 3 ماه عقب انداخته. با این حساب شهروندان ترکیه تا ماه می فرصت دارند بدون قبول شرط به اشتراک گذاری اطلاعاتشان به فعالیت در واتساپ ادامه دهند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
عضو ایرلندی پارلمان اروپا با انتقاد از اقدام تویتر در بستن صفحه انگلیسی حساب کاربری وزارت خارجه یمن نوشت که جهان جرأت به زبان آوردن فاجعه انسانی در یمن را ندارد. مایک والاس عضو ایرلندی پارلمان اروپا در این پیام تویتری تاکید کرده است که بدترین فاجعه انسانی جهان در یمن در حال وقوع است، اما فقط عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این بحران بهره برده و در حال نسل کشی با همدستی آمریکا و اتحادیه اروپا در یمن هستند. والاس افزود جهان جرأت ندارد نام فاجعه انسانی یمن را به زبان بیاورد. این جنگ ناگفتنی است و حتی شرکت های فناوری بزرگ نیز خواستار سکوت بیشتر هستند. عربستان و امارات متحده عربی از سال 2015 در قالب ائتلاف از چند کشور عربی و با یاری آمریکا و بریتانیا حملات گسترده را علیه یمن که فقیرترین کشور عربی است آغاز کردند. این تجاوز نظامی تاکنون جز کشته و زخمی شدن ده ها هزار یمنی و آواره کردن میلیون ها نفر از شهروندان محروم و ویرانی زیر ساخت ها و قحطی و گرسنگی و گسترش بیماری های واگردار در این کشور نتیجه به همراه نداشته است. چند سال است که زمستان های کمباریش در سرزمین های شمالی از جمله شمال روسیه و فنلاند باعث ناخشنودی مردم و شگفتی و نگرانی کارشناسان هواشناسی گردیده است. همکارمان علیرضا نادری در این باره از سنت پترزبورگ روسیه گزارش می‌دهد.
سرزمین‌های شمالی به داشتن زمستان‌های طولانی و پربرف شهرت دارند. مردم این سرزمین‌ها از همان نخستین روزهای فصل پاییز با شادمانی منتظرند تا طبیعت با بارش‌های پیاپی یک نیم سال سفیدپوش باشد. اما چند سالی است که زمستان‌های کم بارش باعث ناخشنودی مردم و شگفتی و نگرانی هواشناسان شده است.
تغییرات آب و هوایی به رفتار انسان ها بسیار وابسته است. طی دو قرن گذشته بشریت به طبیعت آسیب های جدی وارد کرده است.
بر پایه نمودارهای اداره هواشناسی، سال 2020 برای فنلاند گرمترین سال بود. برای سرزمین های شمالی روسیه هم شرایط مشابهی رقم خورد. ناهماهنگی فصول در این بخش پهناور کره خاکی نشان از دگرگونی های آب و هوایی در راستای گرمتر شدن زمین دارد.
هوا به طور محسوسی گرمتر شده. من کارشناس هواشناسی نیستم، ولی توی این سالهای اخیر کاملا مشخصه.
ویروس شناسان هم از نبودن برق و یخبندان در روسیه ناخشنودند. آنها میگویند افزایش دما در فصل سرما باعث افزودگی و جابجایی بیشتر ویروس های بیماری های فصلی و ویروس کرونا در هوا خواهد شد. دانشمندان زمستان های گرمتری را در سالهای آینده برای سرزمین های شمالی پیش بینی کردند که این خود موجب نگرانی آنها شده است. بر اساس آخرین گزارش ها میانگین هوای فصل سرمای امسال روسیه و فنلاند بین 0.3 تا 0.4 سانتیگراد از گرمترین زمستان ثبت شده در تاریخ این کشورها بیشتر بوده است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوزه دریای بالتیک.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. همراهان گرامی، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت که به موضوع پیشنهاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان برای تشکیل دولت موقت در کابل اختصاص دارد. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرح تشکیل دولت موقت را با رهبران سیاسی این کشور مطرح کرد. گلرحمان قاضی، رئیس شورای صلح و نجات افغانستان، گفت زلمه خلیلزاد در دیدارهای اخیر با رهبران و شخصیت‌های سیاسی در کابل سه طرح را به میان گذاشته است. قاضی افزود طرح نخست ادامه دولت فعلی و همراه شدن طالبان در آن است. طرح دوم همراه شدن دولت افغانستان در ساختار حکومتی طالبان میباشد و طرح سوم نیز مسئله ایجاد دولت موقت و فراگیر شده است. رئیس شورای صلح و نجات افغانستان گفت که دو طرح نخست برای این کشور و جامعه جهانی قابل قبول نیست و بعضی چهره‌های سیاسی در دیدار با خلیلزاد طرح ایجاد دولتی موقت را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان گزینه مناسب دانستند. طرح‌های پیشنهادی نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که به بهانه کمک به خروج از بنبست مذاکرات صلح در این کشور مطرح شده است، در تضاد با اصل حاکمیت ملی و قانون اساسی افغانستان قرار دارد. دو طرحی زلمه خلیلزاد درباره همراه کردن دولت افغانستان و طالبان اساساً به لحاظ ماهیتی امکان پذیر نیست. مسئله ادغام یا همراه نمودن ضمن آنکه در تضاد آشکار با قانون اساسی افغانستان قرار دارد، به هیچ وجه مورد قبول دو طرفی مذاکره کننده نیز نیست. طالبان دولت فعلی افغانستان را نامشروع می‌داند و در مقابل نیز دولت این کشور هر گونه سهم دادن به این گروه در قدرت را به طور نسبی و کامل تنها بر اساس فرآیند انتخاباتی استوار بر آرای آزادانه مردم افغانستان میسر دانسته است. از نظر دولت افغانستان مذاکرات با طالبان در قطر تنها برای خاتمه جنگ در این کشور است و برقراری صلح نباید به بهای از دست رفتن جمهوریت و زیر پا گذاشتن اصول مختلف قانون اساسی به خصوص ماهیت دموکراتیک حکومت کابل باشد. در چارچوب مدل منطقی و مورد نظر دولت افغانستان و افکار عمومی در این کشور، طالبان برای ورود به عرصه حکومتداری باید خود را در معرض آرای مردم قرار دهد و در چارچوب قانون اساسی که منشور مورد وفاق ملی این کشور است خود را بگنجاند. رحمت الله نهضتیار، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی در خصوص مسئله صلح در این کشور و طرح حکومت موقت را که زایمه الخلیلزاد پیشنهاد کردن نشان دهنده شکست طرح های آمریکا در افغانستان می‌داند. با اشاره به صحبت های زایمه الخلیلزاد، نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان در زمینه ایجاد حکومت موقت به عنوان یکی از گزینه‌های روند صلح و مطرح کردن آن با بعضی شخصیت های افغانستانی در کابل گفت:
جنگ تحمیلی است و هم صلح تحمیلی است و سرانجام اظهارات ضد نقیص سران آمریکا ایره بر ما اینطور هویدا میکنه که اینها روی یک نقشه تلاش کردن و این نقشه کاملا ناکام بود. شما میفهمین که آقای خلیلزاد وقتی که در کابل آمدن با سیاسیون افغانستان صحبت داشتن، سه طرح را پیشنهاد کردن که در این طرح ای بود که یا دولت در کنار طالب بپیونده یا ای که طالب در کنار دولت، و طرح سومیش ای بود که باید یک دولت موقت شکل بگیره که روی ازید ای طرح از طرف امریکایا برنامه ریزی شد و سرانجام با سیاسیون افغانستان شریک ساخته شد که دیروزی از طریق رسانه های تر بیرون داده شد و سرانجام ای یک طرح ناکام است و افغانستان دیگر نمیخواه که در هر سال ما بیاییم حکومتی را از سر خانه را بسازیم و خانه را دوباره ویران بکنیم و سرانجام مثل برخوردهای ما برخوردهای کودکانه باشه. خب اگر بحث صلح است و بحث آمدن اینا است و میتونن که اینا در کنار دولت اینا بپیوندن و سرانجام هرگز اگر بحث قدرت خواستار قدرت هستن از طریق انتخابات بتونن قدرت را بسپارن، و اگر بحث آمریکا است کدام نقشه در پشت راه است و این را ما هم نمیدانیم و سرانجام این ملت افغانستان قبول آمریکایی ها دائما بازیگانه را در افغانستان راه انداختن، از یک طرف مردم را میکشن و از یک طرف فریاد صلح بلند میکنن و از یک طرف بحث یک چیز را مطرح میکنن در جای دیگر بحث دیگر ایده، و آمریکایی ها اصلا نمیدانم که اینا با کدام سمت و سو در حرکت است یا میخواهند که افغانستان را به این حالت نگاه بکنن تا بیه که اهدافشان دست پیدا بکنن. هیئت های تماسی که از افغانستان رفتن در اون مرحله با هم نشست داشتن، در این مرحله هم از جانب طالبا تعداد از سران طالبا هم در اوجه حضور پیدا نکردن و تعداد از دولتی ها هم اوجه حضور پیدا نکردن و همون کسایی که مهم بودن و اساس و بالای موضوعات حرفشان حساب میشد اونا اصلا قطعا در اینجا حضور پیدا نکردن و به مخاطر اینا توقف موجود آمد. خوب علت های مختلفی هست. شما میفهمین که دولت افغانستان خواستار نظام جمهوریت است و سرانجام روی عزیز بینا کاملا به نتیجه نمیرسه و در این اواخر معلوم شد که بحث در افغانستان بحث قدرتی است و هر کس طالب هم در افغانستان قدرت میخواه و دولت هم قدرت میخواه و دیگه اینا بحث نظام ها شاید مطرح نباشه و اون چیزی است که ذهنیت عوام و کامپلی میره با ترکتر. من فکر میکنم که پروژه ناکام است و اصلا به جز راه به جای نمیرسه تا زمانی که کشورهای منطقه سازمان ملل در این موضوع دخالت نکنه و جلب تکتازی های امریکا را در منطقه نگیرن. این کار به جای نمیرسه و اینجا احساس خطر چینایی ها احساس خطر میکنن، روسیه احساس خطر و کشورهای منطقه از این عمل کرد امریکایی ها کاملا ناخرسند هستن و منتظر از این هستن که حرف به کجای میرسه و این جا حرف را به جای نمیرسن و سرانجام شاید جنگ های جدید در افغانستان تشدید پیدا بود.
این در حالی است که طالبان اعلام کردن قانون اساسی افغانستان را به رسمیت نمیشناسن و آن را قبول ندارن و هدف آنها در این کشور استقرار نظام اسلامی است و دموکراسی به هیچ وجه مد نظر این گروه نخواهد بود. این موضع طالبان که بار دیگر توسط سخنگوی این گروه مطرح شده است، تردیدها درباره موفقیت مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان را بیش از گذشته افزایش داده است. در واقع هدف گروه طالبان از مذاکرات صلح واگذاری همه قدرت به این گروه برای برپایی امارات اسلامی است که در آن مردم افغانستان باید با قانون اساسی و جمهوریت که نماد دموکراسی به حساب میاد خداحافظی کنند. طرح دیگر زلمه خلیزاد تشکیل دولت موقت در افغانستان است که هم دولت این کشور و هم طالبان با آن مخالفت کردند. حمایت بعضی از چهره‌های سیاسی افغانستانی از تشکیل دولت موقت در این کشور نیز کاستن از زمان انتظار برای بازگشت به قدرت و خاتمه زود هنگام دوره محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیش از زمان مقرر شده 5 ساله در این سمت میباشد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بازتاب بی سابقه جنایت امریکا در ترور شهید قاسم سلیمانی در نشریه فرج تاجیکستان. اجرای مرحله دوم و نهایی رزمایشی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم 15 در ایران. و نخست وزیر پاکستان جهان اتهام های پمپئو علیه ایران را باور نمی کند. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران